بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اول درس امروز دیگه تکرار نمی کنم درس دیروز. رفقا این پیتره رو بگیرید. اموری که در مأمورون به دخالت دارند چهار صورت داره. اموری که در مأمورون به دخالت داره چهار صورت داره. یک، جزء الماهیت. دو، شرط الماهیت. سه، جزء الفرد. چهار، شرط الفرد. حفظ شدید؟ جزء الماهیت، شرط الماهیت، جزء الفرد، شرط الفرد. حالا دونه دونه اینا رو باید تعریف بکنیم، براشون مثال بزنیم. جزء الماهیت به چیزی میگن که یک جزء از اجزاء ماهیته، یک جزء از اجزاء ماهیت. به طوری که اگر از شما بپرسن که آقا اجزای این ماهیت چیه، اینم میشمارید، میگید یکیشم اینه. به این میگن جزء الماهیت. مثل چی؟ دوتا مثال. مثل رکوع نسبت به صلات. اصلا این رکوع جزء ماهیت صلات. جزء ماهیت صلات یعنی چی؟ یعنی اگر کسی از شما بپرسه که آقا ماهیت صلات چیه، میگید ماهیت صلات اینه: نیت، قیام، تکبیره، رکوع، سجود. ببینید این رکوع مت ماهیت. رکوع میگن جزء الماهیت. یه مثال. مثال دوم مثل ترک شرب. اصلا ترک شرب جزء ماهیت صومه، چون ماهیت صوم اختلاف درش. علا قولن ماهیت صوم تروک عشره هست. ترک شرب، ترک اکل، ترک فلان، ترک فلان، ترک فلان. اگر کسی از ما بپرسه که آقا ماهیت صوم چیه، اگر کسی از ما بپرسه که ماهیت صوم چیه، شروع میکنه به شماردن، میگه ترک اکل، ترک فلان، ترک فلان، ترک شرب. ببینید ترک شرب شد جزء ماهیت صوم. اینجا میگن جزء ماهیت مأمورون به. این صورت یک. صورت دو، شرط الماهیت. بین جزء و شرط فرقه ها. جزء هم قیدن داخل، هم تقیدن، ولی شرط قیدن خارجه، تقیدن داخله. تقیدن جزءون و قیدون خارجی. صورت دو، شرط الماهیت. یعنی بعضی از چیزها هستن شرط ماهیتن. یعنی اگر بگن آقا ماهیت، یه چند تا از شرطاش بگو، میگه یکیش اینه ماهیت. حالا شرط ماهیت سه نوعه: شرط متقدم، شرط مقارن، شرط متأخر. مثال بزنیم. شرط متقدم، وضو نسبت به صلات. وضو جزء صلات نیست، شرط صلاته. اگر کسی از شما بپرسه که آقا ماهیت صلات، شرایطش برای ما نام ببر، این صلات چه شرایطی داره، میگید وضو. اولیش وضو. این وضو شرط ماهیت صلات. چه نوع شرطیه؟ متقدم یا مقارن یا متأخر؟ متقدم. شرط متقدم. شرط مقارن، استقبال الی القبله. این استقبال الی القبله شرط ماهیت صلات. اگر کسی از شما بپرسه که آقا یکی از شرایط نماز برای من نام ببر، میگه استقبال الی القبله. از شما سوال میکنه یکی از شرایط نماز، میگه استقبال الی القبله. متا این استقبال الی القبله چه نوع شرطیه؟ مقارن. یعنی همزمان با صلات شخص باید استقبال الی القبله داشته باشه. قبلش لازم نیست، بعدش هم لازم نیست. یه مرتبه شرط متأخره، که تو این شرط متأخر ما دوچار مشکل میشیم. بعد از عید، بعد از عید دوچار مشکل میشیم، توجیه هم باید بکنیم. صاحب کفایی یک توجیه قشنگی میکنه، قشنگ درست میکنه، ولی درست کردنش به اینه که شرط متأخر رو محو میکنه. لذا امام میگه بابا این جواب نیست، این فرار از اشکاله. شرط متأخر مثل چی؟ مثل که خانمی که مستعاذه است به استعاذه کثیره، خانمی که مستعاذه است به استعاذه کثیره امروز روزه میگیره، ولی شب که شد باید غسل بکنه. اون غسل بعدی شرط روزه قبلیه، شرط روزه قبلیه. اگر از شما بپرسن که آقا ماهیت روزه، ماهیت روزه مستعاذه به استعاذه کثیره، ماهیت روزه شرطش چیه؟ میگی شرطش غسله. مثلا این غسله چنو شرطیه؟ متأخر. این تمام شد. صورت سه. حالا اینجا دیگه عبارت سنگینه که خدمتش میرسه. صورت سوم جزء الفرد. جزء الفرد، جزء الفرد یعنی چی؟ یعنی این امر جزء ماهیت نیست. اگر از شما بپرسن که ماهیت چیه، اسم این جزء رو نمیبرید، ولیکن این فرد از ماهیت که به وسیله مکلف در خارج انجام گرفته، وقتی سراغ فرد، این فرد از ماهیت که به وسیله مکلف در بیرون داره انجام میگیره، این جزءشه. به این میگن جزء الفرد، نه جزء الماهیت، بهش میگن جزء الفرد. حالا این جزء الفرد خودش دو صورت داره. یک، گاهی سبب مزیت، گاهی سبب منقصت. سبب مزیت مثل چی؟ مثل اینکه شخص تو نماز قبل از بسم الله الرحمن الرحیم میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا خوب توضیح بدیم، این استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن جز ماهیت صلات نیست. اگر کسی از شما بپرسه ماهیت صلات چیه، اول فضلی اسم اعوذ بالله رو میارید یا نمیارید؟ نمیارید. ولیکن این نمازی که این آقا الان مشغول خوندنشه، این فرد از نماز، این فرد از نماز، ایشون قبل از بسم الله گفته چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله میشه جزءه. جزء شرط که نیست که، اصلا داخلشه. جزءه، جزءه چیه؟ جزء ماهیت یا فرده؟ فرد. یعنی این دونه نماز که داری میخونی جزء این شده، ولی سبب مزیت. یعنی اگر کسی قبل از بسم الله بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ثواب نمازش بیشتر میشه.
جزء هست واقعا؟
جزء ماهیت نه، جزء فرد است. بعد جزء این فرد است. لذا اگر کسی از شما بپرسی آقا این فرد اجزاش برای من نامر، ماهیت این فرد چیه، شما شروع میکنی دونه دونه اعوذ بالله فاتحه فلان، نهایتا نه جز ماهیت نمیشه. چرا؟ الان شما اورکوت تنته، درسته؟ اورکوت دیگه، اورکوت حالا زهرماریه. یه الان جز شما شده ولی جز ماهیت انسان نیست. متوجه است؟ گای سبب مذرم گای سبب منقصت. سبب منقصت مثل چی؟ مثل اینکه یه نفر الان مشغول خوندن نماز، تو رکوعش قرآن میخونه، سبحان ربی العظیم، و میگه بذار آیه قرآن هم بخونیم، قرآن میخونه. الان این قرآن خوندن جزء اینه، ولی جزء ماهیت صلات نیست. اگر کسی بگه ماهیت صلات چیه، نمیگه که قرآن خوندن و در رکوع فلان و فلان، ولی جزء این فرده. این آقای که الان داره این نماز رو انجام میده، تو رکوعش قرآن خونده، جزء این فرده. شرط که نیست که، اصلا داخلشه. حالا به نیت ذکر نخونه، البته اگر به نیت ذکر بخونه منقصت نیست، ولیکن خوندن قرآن تو رکوع کراهت داره، یعنی باعث میشه که ثواب صلات بیاد پایین. این تمام شد. چهار شما بگید چی بود؟ شرط الفرد. شرط الفرد یعنی چی؟ یعنی شرط ماهیت نیست. این عمل، این فردی که این آقا داره در خارج انجام میده، این فرد از ماهیت، این فرد از ماهیت که این آقا داره در خارج انجام میده، همراه با این شرط هست. اگر از ما بپرسن که ماهیت صلات چیه، ببخشید ماهیت کنم، اگر بگن شرایط ماهیت صلات چیه، اسم این شرط رو نمیبرید، ولی اگه بگن این فرد شرایطش چیه، اسم اینو میبرید. حالا شرط الفردم سه صورت داره، گاهی سبب مزیت، گاهی سبب منقصت، سه اسمشو گذاشتیم خونسا. گاهی خونسا هست، یعنی نه سبب مزیت نه سبب چیه، منقصت. چند تا مثال از من میخواهید؟ بودن در مسجد، بودن در مسجد، این بودن در مسجد شرط ماهیت صلات نیست. اگر از شما بپرسن ماهیت صلات شرایطش، نمیگی بودن در مسجد. ولیکن این آقا الان تو مسجد داره نماز میخونه، الان تو این نماز این آقا بودن در مسجد، این بودن در مسجد جز که نیست که، شرطه، یعنی خارج از، خارج از این فرده است، ولی تقید بهش داخله، شرطه. بلکه این شرطی است که سبب مزیت چیه؟ صلات. شرط ای فرده هست. یعنی اگر شما بپرسن که بابا این صلات در چه شرایطی انجام گرفت، میگی که شرایطش چیه؟ در مسجد. نه لازم نیست. لازم نیست یعنی چی؟ معنای شرط بودن اینه، یعنی خودش خارجه، با او بودن داخل. تقیدون جزءون و قیدون خارج، کلام مرحوم کمپانی در بحث مقدمه واجب. البته ما هم میرسیم. چرا شرط فرد نیست؟ شرط مزیت تمام شد. حالا یه سوال دیگه هم میخوام بکنم، شرط فرد یا ماهیت؟ شرط مزیت هست، ولی شرط مزیت چی؟ تمام شد. گاهی شرط سبب منقصته، مثل بودن در حمام. اگر بگن یکی از شرایط ماهیت صلات چیه، میگه بودن در حمام. ولیکن این آقا اومده این نماز رو در حمام میخوانه، این آقا نماز رو داره در حمام میخوانه، میگن این نماز با چه شرایطی انجام گرفت؟ میگن بودن در. بله
حالت،
حالت شرطه، چه اشکال داره؟ حالت شرطه دیگه. میگن بودن در حمام، ولیکن این شرط الفرد سبب چیه؟ منقصت، یعنی ثواب نماز رو کم. وای خنسا هست، خنسا مثل بودن در خانه. بودن در خانه جز شرایط نماز نیست. اگر شما توال از اول فقه تا الان خوندید که بگن یکی از شرایط نماز بودن در خانه است، ولی این نمازی که این آقا در خارج داره انجام میده، این فرد از نماز که این آقا داره در خارج انجام میده در خانه است، شرطش اینه، سبب نه منقصت نه مزیت، خنسا هست. یه تکه از مطلب ببین آقا چی میفرمایید. چه شرط؟ ما که نمیگه شرط نیست، اصلا بحث منی که شرطی که سبب مزیت نیست، خنسا هست. اصلا اقسام شرط دیگه، فرقش الان نمیرسیم بگم. جز قیدن و تقیدن داخل این، هم خودش قوام مرکب بهشه، هم تقید به اون که بشین جز تحلیلی عقلی، ولی شرط خودش خارجه، یعنی قوام مرکب به اون نیست، ستون مرکب رو تشکیل نمیده، ولیکن با او بودن جزه. لذا به تعداد شرایط صلات اجزای تحلیلی عقلیه داریم، چون تقید به اینها چیه؟ داخل. این تمام. حالا یه نکته کوچولو بگیم بحث تمام. اگر کسی شرط الماهیت یا جزء الماهیت رو انجام نداد، سوال منو جواب بدید، صلاتش باطل یا صحیحه؟
باطل.
خدا خیرتون بده، دیگه تکرار نمی کنن. ولی اگر شخصی جزء الفرد یا شرط الفرد رو انجام نداد، صلاتش باطل یا فاسده؟
صحیح.
میگم باطل یا فاسده، صلاتش صحیحه. ولی میدونی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه، اگر کسی اول بسم اللهش استعاذه نگفت، نمازش صحیحه، ولی نماز توی فرد دیگه پیدا شده. کدام فرد؟ فرد بدون استعاذه. فهمیدی چی شد؟ اگر کسی نماز در مسجد خوند، اگر کسی نماز در مسجد خوند، نمازش صحیحه. ولی اگر کسی نماز در مسجد نخوند، بازم نمازش صحیحه. ولی میدونی چه اتفاق میفته؟ نه، اتفاقش اینه که ماهیت صلات در زمین اون فرد محقق نشد، در زمین این فرد محقق شده. عرضم رسیدی چی شد؟ مطلب تمام. ای 15 16 خط تو بخونی وارد بحث بعدی بشی. چی؟ استعاذه؟ عبرکود شرط، البته جز نیست عبرکود. حالا عبارت سنگینه، باید حواستون جمع باشه، البته برای خودش سنگینه، الان حلش میکنی. و اخرا، قبل از اخرا که دیروز خوندیم چی رو فرمود؟ جزء الماهیت. پرونده جزء الماهیت اجمالا بسته شد، البته یه کار دیگهش داریم ولی فعلا نه. از این اخرا میخواییم وارد شرط الماهیت بشیم. من 3 مثال برای شرط الماهیت زدم: شرط متقدم وضوع، شرط مقارن استقبال الى القبله، شرط متأخر غسل. حالا به تو عبارت: و اخرى، و بار دیگر، به ان یکون خارجا عنه. نقطه بذارید، به این است که می باشد. ضمیر ان یکون را بزنید به شیء دخیل، شیئی که داخله. می باشد شیء دخیل. اگه گفتی شیء دخیل چیه؟ وضو، استقبال الى القبله، غسل بعدی. شیء دخیل اینه: می باشد شیء دخیل خارجا عنه، خارج است عنه، از مأمور به خارجه، چون خودش از اجزا نیست، خارجه. ولیکن میگین خب حالا خارج انجام ندیم، میگه نمیشه انجام ندیم. شارع صلات رو با یه خصوصیتی میخواد که اگر این خصوصیت رو شما خواستید انجام بدید، حتما با شرط رو انجام بدید. متوجه شدی چی شد؟ من 3 مثال برای شرط زدم: وضو نسبت به صلات، استقبال الی القبله نسبت به صلات، غسل نسبت به صوم. میگه این وضو و استقبال الی القبله و غسل بعدی خارج از ماهیته، خارج یعنی از اجزا نیست. میگه خاله اگه خارج انجام ندیم، میگه نمیشه. شارع صلات رو با یه خصوصیتی میخواد صوم مستحاضه به استحاضه کثیره رو با یه خصوصیتی میخواد که اون خصوصیت کی پیدا میشه؟ زمانی که این شرط باشه. اون خصوصیت میدونه چیه؟ اون خصوصیت اینه، حواستون جمع شد، اون خصوصیت تقیده. چیه؟ تقید. حالا این تقید با زبان خیلی ساده، تقید یعنی این شارع صلات نمیخواد. چی میخواد پس؟ صلات با وضو. صلات با وضو، به این کلمه با میگن تقید. قوام با به چند چیزه؟ دو چیز، این برش باید صلات بشه، او برش باید چی باشه؟ وضو باشه، تا این با محقق بشه. شارع صلات با وضو، به این با میگن تقید. صلات با وضو، به این با میگن اگر بخواد این با پیدا بشه شرطش اینه که قبلش چی باشه؟ وضو باشه. حال مثل آقا استقبال الالقبله، کلام آقای خویی، شارع صلات نمیخواد که، یه حصه خاصی از صلات میخواد، یه صلات خاصی میخواد، صلات همراه با استقبال. به این همراه میگن تقید. این همراه رو فقط کی پیدا میشه؟ زمانی که در حین صلات رو به قبله باشه. ببینید، صرف این که استقبال الالقبله خارج از ماهیت صلاته نمیتونه کسی بگه پس انجامش نمیدیم. نه، درسته که از اجزا نیست، خارجی این از اجزا نیست، درسته که استقبال الالقبله از اجزا نیست، ولی شارع صلات رو با یه خصوصیتی میخواد که اون خصوصیت متوقف بر این که شرط انجام بگیر. بریم سراغ غسله. شارع صوم مستحاضه به استحاضه کثیره رو نمیخواد. صوم مستحاضه به استحاضه کثیره با یه چیزی میخواد. حیوت با چی میخواد؟ صوم با غسل بعدی. بی ای با میگن تقید. با غسل بعدی. چه موقع میگن این صوم صوم با غسل بعدیه؟ زمانی که بعدن غسل باشه. ولی اگه بعدن این زن غسل نکنه اون باه پیدا نمیشه. بی با میگن تقید. عرضم رسیدی چی شد؟ پس اون غسل بعدی خارج از ماهیت صومه. این خانمه نمیتونه بگه حالی که خارج از ماهیت صومه من انجام ندم. بابا جزءش نیست، ولیکن شارع یه صوم خاصی رو میخواد که اون صوم خاص متوقع برنه که غسل بعدی انجام بگیره. انشالله روشن شد. لا خب و اخرى و بار دیگر بعنی یکونه. این یکونه رو به کی زدی؟ شیء دخیل. شیء دخیل یعنی چی؟ بفرمایید وضوع و استقبال الى القبله و غسل بعدی. البته این غسل اختلاف ها علی قولنه، چون قول دیگش اینه که غسل امشب مال روزه فردا هست، نه مال روزه قبله. طبق این غسل میشه شرط چی؟ متقدم. تو ذهنتون باشه اختلافی از مسئله. و اخرى بعنی یکون اون شیء دخیل خارج است از مامورم به، یعنی از اجزا نیست، خارجه. لا میگه حالا که خارج انجام ندیم، میگه نمیشه. لا چنهو، لاکن اون شیء دخیل. من تا میگن شیء دخیل چند تا چیز باید تو ذهنتون؟ سه چیز. شیء دخیل ویژگیش اینه، مما لا یحصل الخصوصیت المعخوزت و فیه بدونه. شیء دخیل میباشد از اون اموری که، شیء دخیل از اموری هست که حاصل نمیشود اون خصوصیتی که اخذ شده است در مأمورم به. بالای خصوصیت باید چی بنویسیم؟ یعنی همه توضیح دادم، خصوصیتی که عقد شده در مأمورم به تقید. با زبان خیلی علکی علکی تقید یعنی چی؟ با همراه بودن. درسته که این شیء دخیل خارجه، لکن این شیء دخیل می باشد مما از اموری که حاصل نمی شود اون خصوصیتی که اخذ شده در مأمورم به. ولی خصوصیت چی نوشتید؟ تقید. حاصل نمی شود اون خصوصیت بدونه، بدون شیء دخیل. یعنی اگر شما خواستید صلات با وضو این باه را به وجود بیاری، این شرطش نیست که قبلش چی بگیری؟ وضو بگیری. انشالله روشن شد. خصوصیتی که اخذ شده است در مأمورم به صلات حاصل نمی شود اون خصوصیت بدونه، بدون شیء دخیل. تمام، از یه ختم رد شدیم. ضمیر بدونه رو بزنیم به شیء دخیل. کما، این کما میدون میخواد چی کار بکنه؟ میخواد اقسام شرط بگه. شرط الماهیت، شرط الماهیت بودین چند نوعه؟ سه نوعه: متقدم وضو، مقارن استقبال، متأخر غسل. حالا از عبارت بکشیم بیرون. کما اذا اخذ شیء، این کلمه شیء منظور مأمورم بهه، همونطوری که اگر اخذ بشود شیء مسبوق، مأمورم به مسبوق باشه. این اشاره به کدوم شرط داره؟ شرط متقدم. میدونی چرا؟ چون یه مرد میگه مأمورم به سابق باشه، یعنی اول مأمورم به باشه. یه مرد میگه مأمورم به مسبوق باشه، یعنی مأمورم به بعده. شرطش؟ قبله. روشن شد؟ وضوء اول مأمورون به مسبوق انشاءالله گرفتید. کما اذا اخذ شیء مسبوقا اخذ بشود شیء مسبوق او ملحوقا به شیء. حرف نزن فعلا. اخذ بشود شیء. عرض کردم مراد از شیء چیه؟ نه. یه مرد اینکه مأمورون به لاحقه. مأمورون به لاحقه یعنی چی؟
بعده.
یعنی بعده. مأمورون به بعده. ولی عبارت میگه ملحوقه. یعنی مأمورون به قبله. مأمورون به قبل شرطش بعد میاد. این مال شرط چیه؟ متأخر. فهمیدی چی شد؟ یه مرد میگه مأمورون به لاحقه یعنی داره میخنده. مأمورون به لاحقه یعنی بعده. یه مرد میگه مأمورون به ملحوقه. ملحوق یعنی چی؟ مأمورون به قبل شرطش بعده. اینم شرط متأخر. آخه تو را به خدا اول فضلین عبارته. او ملحوقن به خدا رحمت کنه صاحب کفایه را. او ملحوقن به اخذ بشود. اخذ بشین در نظر گرفته شود. در نظر گرفته شود مأمورون به ملحوق به شیء دخیل. ملحوق به نه لاحق به شیء دخیل. ملحوق به شیء دخیل یعنی شیء دخیل بهش ملحق میشه. شیء دخیل بهش ملحق میشه یعنی چی؟ یعنی شرط متأخر. مگه سخته؟
این قسمتی اون یکی میگه ملحق بشه به این.
نه میگیم که مأمورون به ملحوق بهی به شیء دخیل یعنی شیء دخیل بهش میشه؟ لاحق میشه. ضمیر بهی رو بزنید به شیء دخیل. او مقارنن له یا مقارن باشد لهو به شیء دخیل. دیگه این احتیاج به توضیح نداره، شفاف. حالا مفعول دوم اخذن. اخذ شیء مسبوقن او ملحوقن بهی او مقارنن له متعلقن للامر. یه لحظه با من باشید. این میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه صلات با وضوء قبلی امر رفته روش متعلقا للامر. صلات با استقبال الی القبله امر رفته روش. غسل ببخشید صوم با غسل بعدی امر رفته روش. امر نرفته روی صلات. امر رفته روی چی؟ صلات ملحوقا به صلات مقارنا له. این لا 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 یعنی چی؟ یعنی تقیده یعنی باهه. انشاءالله گرفتی از یه ختم رد شدیم. عجب عبارت هایی. اخذ بشود مأمورون به متعلقا للامر متعلق برای امر. او قیدشو بیارید ها. یعنی شیء مسبوقا متعلق امر نه شیء خالی. چون شاری حصه خاصی از صلات میخواد. تمام شد. نتیجه بگیریم فیکون شیء دخیل. فیکون شیء دخیل من مقدماته. از مقدمات مأمورون بس. مراد از مقدمات یعنی شرائط. لا مقدماته نه مقدمات مأمورون به. آقا مقدم به چی میگن؟ به اجزا. به اجزا میگن مقدم. به شرایط نمیگن مقدم، میگن مقدمات. نه مقدمات مأمورون به. مطلب تمام شد. و ثالثاً آقا سومی چی بود؟ جزء الفرد. اینجا عبارت سنگینه. از خارج اول خوب گوش بدید. جزء الفرد گفتین. جزء الفرد چند صورت داره؟ دو صورت داره. سبب مزیت مثل چی؟ استعاذه اعوذ بالله قبل از بسم الله. یا سبب منقصت مثل چی؟ قرآن در رکوع. این جزء الفرده. یا بفرمایید شرط الفرد. سبب مزیت، سبب منقصت و خنسا. خب حالا به تو عبارت کار داریم. و ثالثتن و برای بار سوم این عطف است بر اخرى و دوست دارید عطف بزنید به طارتن. تو بلاغت خوندید دو نظریه است درش. و ثالثتن او شیء دخیله. من تا میگم شیء دخیل چند تا مثال باید به تو ذهنتون؟ پنج تا.
هم شرط و هم فرد.
پنج تا باید تو ذهنتون دیگه. من جزء الفرد دو تا مثال براش زدم، شرط و فرد سه تا مثال زدم، درسته یا نه؟ او پنج تا مثال تو ذهنتون باشه. و ثالثاً به ان یکون به این است که می باشد شیء دخیل. عبارت سنگینه. شیء دخیل مثلا استعاذه، مثلا بودن در مسجد، بودن در حمام، بودن در خانه، بله، قرائت قرآن در رکوع. شیء دخیل به ان یک می باشد شیء دخیل مما از اون اموری که شیء دخیل از اموری هست که یتشخص به المأمور به یتشخص یعنی تحقق پیدا می کند. رفقا تا گفتین تحقق صحبت میره روی چی؟ صحبت میره روی فرد. چقدر به اجزا داریم ما؟ صحبت میره روی فرد. چون تحقق مال چیه؟ فرده. چون آیت ماهیت در خارج هستی خارج نیست در مسیر شش نظریه دایه هست یا نیست. بس این کلمه تشخص ما چی ازش کشیدیم بیرون؟ فرد. از اون چیزها ایست که اون شیء اون شیء دخیل مما از امور ایست که تحقق پیدا می کند بهی. این با مصاحبه است. تحقق پیدا می کند همراه با اون شیء دخیل، چی تحقق پیدا می کنه؟ المأمور به، یعنی این شیء دخیل از اموری هست که مأمور به همراه با او تحقق پیدا می کنه. میگن بابا این صلات با استعاذه است، همراه با استعاذه است. الان نگاه کنید، مأمور به تحقق پیدا کرده با این فرده، با این جزء. یا میگن این صلات همراه با قرائت قرآن در رکوعه، یعنی این فرد. و دو مثال دیگه هم بزنید. عکس چی؟ چی نباشه؟ همین دخیله؟ نه، اگه این شیء دخیله نبود تشخص از بین نمیره. فقط فرقش اینه که تشخص توی فرده دیگه میشه. به حیث و یستق و علل متشخص بهی انوانو، عجب عبارت هایی، به جوری که صدق میکند علل متشخص به این زمین. این الولام المتشخص یعنی فرد، الولام المتشخص یعنی فرد. صدق میکند بر اون فردی که تحقق پیدا کرده است. با چه باییه؟ مصاحبه. ای که میگن حروف به درد میخوره خیلی مهمه. بر فردی که صدق میکند، بر فردی که تحقق پیدا کرده است همراه با اون شیء دخیل، یعنی این نمازی که شما با استعاذه میخونی صادق است بر این نماز شما. انوانو، انوان مأمورم به، میگن صلات. ضمیر انوانو رو بزنید به مأمورم، انوان مأمورم به. از انوانو فعال است برای یستق. و ربما یحصل له بسببه مزیت او نقیصت، و چه بسا حاصل میشود له، این له دقیقش میخوره به المتشخص، غیر دقیقش میخوره به فرد. کدومش بهتره؟ غیر دقیقه بهتره. مأمور ما از بابی که منطبق بر فرده، نه از بابی که ماهیتها. و چه بسا حاصل میشود برای فرد به سببهی، به سبب شیء دخیل، حاصل می شود به سبب اون شیء دخیل مزیتون، مزیتی. تا من گفتم مزیت، چند تا مثال باید تو ذهنتون بیاد؟ دوتا. او نقیصتون یا نقیصه، چند تا مثال؟ دوتا، دوتا. او نقیصتون و دخلو ها دخالت داشتن هازا، هازا رو بزنید به شیء دخیل، و دخالت داشتن این شیء دخیل فیه، فیه رو بزنید به فرد. دخالت داشتن این شیء دخیل در فرد ایزن، ای ایزن یعنی مثل دخالت داشتن شیء دخیل در ماهیت. یه لحظه با من باشید. آقا شیء دخیل در ماهیت چند صورت داشت؟ دو صورت بود، جز شرط. میگه اینجا هم دو صورت داره، جز شرط، جز الفرد، شرط الفرد. عبارت اینو میخواد بگه. و دخل و هازا، انصافا لذت ببرید، لذت ببرید. کفای انصافا کتاب قشنگی، حیفه برداشته بشه، عجب کتابی، ولی بستگی داره چجور گفته بشه. و دخل و هازا فیه ایزن و دخالت داشتن، بله همینجوره، بله تصدیق میفرماین. دخل و هازا فیه، همشن درس نخوانید که زود مجتهد نشی. هازا فیه ایزن و دخالت داشتن هازا، هازا یعنی چی؟ شیء دخیل. فیه در فرد، ایزن، ایزن یعنی مثل، بذار خودم بگم، ایزن یعنی مثل دخالت شیء دخیل در ماهیت. تورن یک مرتبه، تورن یعنی یک مرتبه، یک مرتبه به نحو شطریت، شطریت یعنی جزئیت، جزء الفرد. و آخره به نحو شرطیت، و بار دیگر به نحو چیه؟ شرطیت، میشه شرط الفرد. تمام. فیکونو نکته، نکته چه عرض کردم؟ اگر کسی خلل وارد کنه به جزء الماهیت یا شرط الماهیت، نمازش چیه؟ باطله. ولی اگه خلل وارد کرد به جزء الفرد یا شرط الفرد، نمازش باطل نیست. فقط چه اتفاقی میفته؟ صلات در یه فرد دیگه محقق میشه، نه در این فرد. یعنی اگر شما اول بسم الله گفتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صلات شما در ضمن چه نوع صلات در خارج انجام گرفته؟ صلاتی که قبل از بسم اللهش استعاذه است. حالا اگر استعاذه نگفتی، صلات شما در ضمن چه فردی انجام گرفته؟ نه که باطله، صحیحه، در ضمن صلات که قبلش استعاذه نیست. حالا اینجا یکم آهسته میخونیم، بعدا جبران میکنیم، نمیخواد ناراحت بشی، ناراحت نکنی در مسجد باز. فیکون الاخلال بما له دخل بعهد النهوین فی حقیقت المأمور به و ماهیتی موجبا لفساده لا محاله. نقطه بذارید. پس میباشد این موجبا خبر است برای یکونو، پیدا بکنید. میباشد خلل وارد کردن به چیزی که له برای اون چیز دخالتی هست به یکی از دو نحو، یعنی جزءاً او شرطاً. اگر شما خلل وارد کردی به چیزی که برای اون چیز دخالتی هست به یکی از دو نحو، شطراً یا شرطاً، دخالت داره در چی؟ دخالت داره در حقیقت مأمورم به، بابش تفسیره و ماهیت مأمورم به. اگر شما خلل وارد کردید به جزء الماهیت و شرط الماهیت، این خلل وارد کردن موجب لفساده، موجب میشد برای فاسد شدن مأمورم به، لا محالت قهرن. قبول دارید دیگه؟ اگر کسی رکوع رو انجام نده نمازش چیه؟ باطله. اگر کسی فاتحه الکتاب رو نخونه البته عمدن، نمازش چیه؟ باطله. به خلاف ما له الدخل فی تشخصی و تحققه، واو در و تحققه چه واویه؟ عطف متلازم بر متلازم. عطف متلازم بر متلازم یعنی چی؟ یعنی لازمه تشخص چیه؟ تحقق. لازمه تحقق چیه؟ تشخص. به خلاف ما له الدخل فی تشخصی. سوالتا چی بود؟ واو در و تحققه. بخلاف ما له الدخل فی تحققی تشخصی و تحققی، برخلاف اون چیزی که برای اون چیز دخالت است در تشخص مأمورم به، بالای تشخص می‌نویسید فرد، فرد مأمورم به و تحقق مأمورم به، یعنی فرد مأمورم به. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی شرطن کانه، این شرطن بد، این شرطن خبر است برای کانه. شرط باشد اون ما له الدخل او شطرن، یا جز باشد، خلل وارد کردن به جز اون فرد یا شرط اون فرد باعث ابطال عبادت نیست. فقط چه اتفاقی میفته؟ صلاح در ضمن یه فرد دیگه موجود میشه. عبارت همینو میخواد بگه، شرطن کان اون مال و دخل او شطرن حیث لا یکون الاخلال به. حالا من روی مثال عبارت پیاده کنم. شما در مسجد نماز نخوندی، نمازت باطل نیست، فقط اتفاقی که افتاده اینه که نماز شما در ضمن دخول در مسجد صورت نگرفت، در ضمن یه فرد دیگه صورت گرفته، نماز در خانه یا نماز در حمام. بله، مطلقاتش توضیح داده دیگه، شرطن کانه او شطرن در توضیح مطلقات. حیث لا یکون الاخلال به، چون که نمی باشد اخلال به، ضمیر به رو بزنیم به ماله و دخل، نمی باشد خلل وارد کردن به این ماله و دخل الا، مگر اینکه شما خلل به چی وارد کردی؟ به این فرد، ولیکن ماهیه در ضمن فرد دیگه موجود شده. الا اخلالا به تلک الخصوصیت، بالای خصوصیت با ماژیک می‌نویسید فرد، مگر اگر شما اخلال وارد کردی به ماله و دخل، یعنی به جزء الفرد یا شرط الفرد اخلال وارد کردی، اتفاقی که میفته اینه، اخلالا به تلک الخصوصیت، خلل وارد کردن است به اون فرد، ولیکن مع تحقق الماهیت به خصوصیت اخرى، وجود پیدا کرده است ماهیت به واسطه فرد دیگر، که این فرد دیگه، که این فرد دیگه اون مزیتی که فرد اول داشت نداره. شما اگه نماز در مسجد میخوندی، در ضمن این فرد نماز رو محقق کردی، مزیت داشت. اگه نخوندی، رفتی تو حمام خوندی یا تو خانه خوندی، نماز صحیحه، ولی اون مزیتی که اون فرد داشته دیگه این نداره. عبارت همین رو میخواد بگه، خدا رحمتت کنه. ما تحقق الماهیت به خصوصیت اخرى به واسطه فرد دیگر، که غیر موجبت لتلک المزیت، که این فرد دیگر موجب نمیشد برای اون مزیت. کدوم مزیت؟ مزیتی که فرد اول داشت، مزیتی که فرد اول داشت. بل کانت موجبت لنقصان، بلکه گاهی نه تنها اون مزیت رو نداره و بلکه نقصان داره. بل کانت، ضمیر کانت رو بزنید به خصوصیت اخرى، بلکه می باشد اون خصوصیت اخرى، یعنی فرد دیگر، موجب می شد برای نقصان چی؟
مزیت.
نقصان مزیت، کما اشرنا الیه، همونطور که اشاره کردیم ما الیه، ضمیر الیه رو بزنید موجب نقصان شدن. حالا کجا اشاره کردیم ما؟ نه، تو عبارت، توی و ربما یحصلو، توی ربما یحصلو اشاره کردیم، کما اشرنا الیه که صلات فعل اما تمام شد سنت. یه لحظه با من باشید، انشالله تنجه فهمیدید. این عبارت رو بگیرید، گاهی یک عمل مستحب نفسی مستقل است و دارای ثواب جداگان است. حالا ریز ریز پیش بیاییم. گاهی یک عملی مستحب نفسیه، مستحب نفسی است یعنی چی؟ یعنی شارع این عمل رو مستحب کرده برای خودش، نه به خاطر اینکه این عمل مقدمه باشه برای چیز دیگه. چون اگر این عمل مقدمه برای چیز دیگه شد، این میشه مستحب چی؟ غیری. گاهی یک عملی مستحب نفسیه، یعنی شارع یک عملی رو مستحب کرده. چرا این عمل رو مستحب کرده؟ به خاطر خودش، به خاطر خودش، یعنی خودش خصوصیت داره، اینجا میگن مستحب نفسی مستقل و سبب جداگونه هم داره، سبب جداگونه داره. ولکن شارع از ما میخواد که این عمل را در مأمورم به انجام بدیم. فهمیده چی شد؟ اون عمله مستحب نفسی مستقل بود، سبب جداگونه هم داره، تنوز مثال نزده ما، ولی شارع از ما درخواست کرده که این عمل را در چی انجام بدیم؟ نماز. فهمیده چی شد؟ براتون یه مثال بزنم. یه انسانی وزنش 100 کیلوه، خب یه سنگی هم این گوشه هست، اشاره به شما نمی کنم، یه سنگی هم این گوشه هست، من گیر دادم به شما نمیدونم چرا، یه سنگی هم این گوشه هست 50 کیلو وزنشه. حالا این آقا میاد این سنگ رو میذاره به شکم خودش میبنده، این انسان وزنش 100 کیلوه، 100 کیلو کی میگه 150 کیلو؟ 100 کیلو. من میگم انسان، این انسان وزنش 100 کیلوه، شما میگید 150 کیلو، 100 کیلو. الان نگاه کنید، اون سنگ وزن جدا داره، این انسان هم وزن جدا داره، این چسبیدن به هم دیگه، الحجر فی جنب الانسان. اگر از شما بپرسن که این انسان وزن چقدره، میگه چقدر؟ 100. ولی میگن این انسان و سنگ وزن چقدره؟ 150 کیلو. فهمیدی چی شد؟ حالا گاهی یک عمل، حالا پیاده کنم مثال من، وزن جداگونه داره، وزن جداگونه داره، اونم وزن جداگونه داره، ولی این آقا اومده بسته به شکم خودش. حالا گاهی یک عملی مستحب به نفسی مستقل سبب جداگونه داره، شارع از ما خواسته که در مأمورم به انجام بدیم. مثل چی؟ مثل قنوت علی قولن، چون اختلاف درش. قنوت مستحب نفسی، یعنی شارع فرموده آقا قنوت مستحب به خاطر خودش، اصلا خود قنوت خصوصیت داره، سبب جداگونه هم داره. فرض کنه قنوت کردن 50 تا سبب داره، ولی شارع از ما درخواست کرده که این قنوت رو در چی انجام بدیم؟ صلات. نه تو بازار که داریم میریم اینجور بکنیم. حالا اگر صلات 100 درجه مصلحت داره، اگر از شما بپرسن که این صلات با قنوت، صلات با قنوت الحجر فی جنب الانسان چند درجه مصلحت داره؟ 150 درجه ثواب داره. 50 تاش مال کیه؟ ولی اگر بگن صلات چند درجه چقدر ثواب داره؟ میگن 100. این بهش میگن چی؟ اسم این میذارن چی؟ میگن المستحب، المستحب فی واجب او فی مستحب. چون اگر این قنوته، قنوت مستحبه، اگر صلات واجب بود اسمش میذارن چی؟ المستحب فی واجب. اگر صلات مستحب میگن المستحب فی مستحب. فهمیدید آقا چی شد؟ اینجا صحبت از دخالته، دخالت یعنی این امره، این قنوت دخالت داره در مأمورون. حالا چرا گفتن علا قولن؟ چون بعضی معتقدن که این قنوت از اجزائه، مستحب به نفسی فی واجب او فی مستحب نیست. اینم بخونید تا برسیم مطلب بعد، انشالله روشن شد. رفقایی که این جزواره دارن، این جزوار مفید هست یا نیست؟ بعد از چاپ این جزوه مورد اعتراض قرار گرفتین که شأن ما نبوده فارسی بنویسیم. کسی که تو عربی مسلطه که فارسی نمی نویسه که. لذا با اینکه جلد دوم آماده است، آماده هست، یعنی تردید بهمون دست داده. بله، ثم انه ربما يكون الشيء برای بال اول ما نیست. ما پیرارسان 700 نسخه رفقای استصحاب میمونه 700 تا چاپ کردیم، ولی به صورت جزوه، به صورت کتاب نبود، 700 تا جزوه رسائل. ثم انه شان چنین است. حالا حواستون جمع باشه به من، اسمی به اثر چی گذاشتیم؟ المستحب فی واجب، المستحب فی مستحب. حالا از عبارت بکشیم بیرون، ثم استیناف، ثم انه شان ربما یکون و شیعو، چه بسا می باشد شیعه. تو مثال من شیع چی بود؟ قنوت. تو مثال من قنوت بود. چه بسا می باشد شیع مما یندبو الیه فیه. شیع از اموریست که یندبو یعنی خانده می شود استحبابن. اینا رو بنویسید، ترجمه تحت لفظیش سخته. یندبو خانده می شود استحبابن الیه به اون شیع، یعنی شارع قنوت رو میخواد به عنوان یک امر استحبابی چی؟ نفسی مستقل. می باشد شیء قنوت از اموری است که خوانده میشد استحباباً به اون شیء، منتها فیه در مأمورون به، بلا دخل له اصلا، دخالتی نیست برای این شیء اصلا. یعنی این قنوت هیچ دخالتی نداره، نه جزء الماهیت، نه شرط الماهیت، نه جزء الفرد، نه شرط الفرد. یه چیز مثل اون سنگی که اون آقا بسته بود به شکمش، دو تا چیز مستقلن، ربطی به هم ندارن، ولی موقعی که چسبیدن به هم دیگه وزن زیاد میشه. بلا دخل له اصلا، نیست دخالتی برای اون شی اصلا. اصلا یعنی چی؟ یعنی لا شطرن جزء نیست، ولا شرطن شرط نیست. جزء و شرط چی نیست؟ فی حقیقتی، در حقیقت مأمورم، حقیقت یعنی چی؟ ماهیت. ولا فی خصوصیتی و تشخصه، خصوصیت یعنی چی؟ فرد. البته قنود علی قولنا ها، و دخالتی نیست در ضمیر خصوصیتی و تشخصی رو بزنیم به مأمورم به، نیست در فرد مأمورم به. وابشان که عرض کردین چه نوع واویه؟ متلازم بر متلازم، یعنی هر دو معنی فرده. در خصوصیت مأمورم به و تشخص مأمورم به، یعنی فرد مأمورم به. بل له دخلون، میخواد بگه که این قنود دخالت در او نداره، سند دخالت در این داره. یعنی اگر بخواد این قنود سر جای خودش دقیقا انجام بگیره، با کجا انجام بگیره؟ تو صلات. بل له دخلون ظرفن فی مطلوبیته، لهو رو بزنه به مأمورم به، بلکه برای مأمورم به دخالتی است. چه نوع دخالتی داره؟ صلات ظرفن، به عنوان ظرف، یعنی صلات میشه ظرف برای قنود. فی مطلوبیته، در مطلوبیت اون شی، یعنی برای مطلوب شدن اون شی به عنوان ظرف چی دخالت داره؟ صلات دخالت داره در قنوت. این دخالت داره در مطلوبیت یعنی چی؟ یعنی به حیث لا یکون مطلوبن، به جوری که نمی باشد اون شی قنوت مطلوب، قنوت مطلوب نیست. الا اذا وقع فی اثنائه، مگر زمانی که واقع بشه در اثنائه چی؟ مأمورم. پس ببینید، مأمورم به دخالت داره در مطلوبیت او، نه این که او دخالت داره در مطلوبیت مأمورم به. لا یکون اون شیء مطلوب مگر زمانی که واقع بشود اون شیء در اثناء چی؟ بگید مأمورم به. نتیجه فیکون اون شیء قنوت مطلوبا نفسیا. چرا بشن مطلوب نفسی؟ به خاطر که خودش موضوعیت داره، خودش یعنی سبب مال خودشه، شارع مستقلا امر استحبابی کرده به خودش. فیکون اون شیء مطلوب نفسی، مطلب مطلوب نفسی فی واجبن، اگر نماز واجب باشه، او مستحب بن، اگر نماز مستحب باشه. یا نظیر کما، میخواد تشبیه بکنه، میخواد مطلوب نفسی در اثناء عمل را تشبیه کنه به مطلوب نفسی قبل العمل، یا مطلوب نفسی شما بگید بعد العمل. مطلوب نفسی قبل العمل مثل چی؟ مثل مزمزه قبل از وضو. اصلا خود مزمزه استحباب نفسی داره قبل از وضو، میشه مطلوب نفسی قبل العمل. مطلوب نفسی بعد العمل مثل چی؟ مثل تعقیبات، یا مثل تسبیحات حضرت زهرا. تعقیبات مطلوب نفسی بعد العمل. روشن شد؟ قبل مثل مزمزه، مثل مزمزه، یا مثل اقامه، یا مثل اذان در نماز. کما اذا کان، همونطوری که اگر می بود اون شیء، ای کما را تا سر فلایکونو بذاره تو پرانتز، نظیره. کما اذا کان شیء مطلوب باشد، کذالک، کذالک بذاره نفسیان، مطلوب نفسی باشد. دیگه روی متن کار نکنید، کسانی که مباحثه میکنن باید حداقل تا میرسن به خارج یه نظری، حداقل باید یه نظری تا آخر کفایت به تو دستشون، یعنی باید نظری ناینی رو بدونن، یا نظری آغازی رو بدونن، یا نظری اسپانی رو بدونن، یا نظری شیخ انصاری رو بدونن. البته ما سر خارج فقه اعلام خمسه هستیم، نه اعلام اربعه. یا نظر امام، البته امام معمولا نظراتش سخته و عجیب و غریب هم هست، متوجه هستی؟ دیگه حداقل، یعنی الان دارم میگم بهتون، تو هر مبحثی حداقل نظریات یکی از این بزرگان رو بدونید که دیگه بعدا راحت باشید. این قدر تکرار میکنیم به خاطر اینه دیگه، ولی کفایت جور نمیگن که. کما اذا کان شی مطلوب باشد، کذال کذال نفسیان، قبل احد هما، هما رو بزنید واجب مستحب، قبل از یکی از این دوتا. مثال به چی زدم؟ اذان. آقا اذان قبل از نماز واجب میشه المستحب النفسی قبل واجب، قبل از نماز مستحب المستحب النفسی قبل از مستحب، او بعده، بعد روزی بعد، یا بعد از احد. بعد از نماز واجب تعقیبات، بعد از نماز مستحب تعقیبات. مطلب تمام. یه سوال دیگه منو جواب بدی، اگر کسی به این مطلوب نفسی فی واجب یا مطلوب نفسی فی مستحب خلل وارد کرد، انجامش نداد، نماز باطل است یا نیست؟ نیست بابا. میگه نه بابا احسن، اهل ذوقه، فافای نتیجه است. فلا یکون الاخلال به، نمی باشد خلل وارد کردن بهی، بهی رو بزنید، مستحب نفسی. مثال من چی بود؟ قنوت. نمی باشد خلل وارد کردن به این مستحب نفسی موجبن للاخلال به، موجب برای خلل وارد کردن به مأمورم به، ماهیتن ولا، بگید تشخصن و خصوصیتن، نه به فرد. اگه گفتی چرا به فرد نمی زنه؟ چون این جزء الفرد نیست، یه چیزی جدای است. شما به سنگ اشاره نمی کنید، بزنید به سنگ، بگید عجب شکمی داره، یکی جزء الفرد نشده که. پس این کلمه تشخصاً یه وقتی تو ذهنتون نیفته که این جزء الفرده، بابا این چیزه دیگه یه هست دیگه. ببخشید آخر کلاس من نمیرسم. ولا موجبن للاخلال به مأمورم به ماهیتن، نه به ماهیتش وارد میشه، ولا تشخصاً و خصوصیتن. باب شبابیه متلازم، خصوصیت لازمش تشخصه، تشخصاً لازمش چیه؟ خصوصیته. حالا بالای خصوصیت بنویسید فرد، و نه به تشمال تشخص هم بنویسید فرد، و نه به فرد اصلا. تمام. اذا عرفت هازا، حالا این شما ختم بخونم. اذا عرفت هازا، هازا رو بزنید ملاحظات خمسه. ملاحظات یعنی در نظر گرفتنها. زمانی که شناختی تو این ملاحظات خمسه را، ملاحظات خمسه در عرض 5 ثانیه چیه؟ جزء المایت، شرط المایت، جزء الفرد، شرط الفرد، المستحب و فی واجب. زمانی که شناختی تو این ملاحظات خمسه را کله را بزنید به هازا، همه این ملاحظات را شناختی، یه بحث دیگه داریم با مرحوم وحید بهبهانی. بس باشه برای فردا، یه ده دقیقه من اینجا هستم برای سوالات.